بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاه على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. العاشر من المطهرات زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإنسان بأي وجه كان، سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه. فمن قول الدجاجة إذا تلوث بالأزرة يظهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها إلى آخر. متحر دهم زوال عین نجاست است، ولی این زوال عین نجاست مربوط می شود به حیوانات غیر انسان. اگر گوسفندی، اسبی بدنش نجس بشود عین نجاست، یا همینطور پرندهی آلوده به نجاست بشود و بعد اون نجاست از بدنش ازاله شود، به هر طریقی که باشد، خود نجاست به مرور ایام ازاله گردد و یا این که کسی اون نجاست را ازاله کند فرق نمی کند، خود اون ازاله در حقیقت می شود مطهر. ازاله و برطرف شدن عین نجاست باعث تطهیر بدن حیوان هست. در این رابطه علی الظاهر اختلافی وجود ندارد، البته سیدون الاستاد در حد شهرت این مطلب اعلام میکند، ولی ظاهر امر این است که خلافی دیده نمیشود، بلکه ادعای اجماع بعید نباشد. اما از نظر نصوص روایاتی که در ابواب مختلف آمده است، از جمله باب 24 از ابواب اسعار، در این باب به روایتی برمیخوریم که نسبت خوب حدیث شما رو سو پیدا کنم به حضور شما. باب کتاب وسائل شیعه جلد 1 باب 20 رو بذارید کنار، باب 4 از ابواب اسعار، حدیث شماره 2 موثقه عمار ابن موسای ساباتی که سؤال شد از آلوده شدن آب به توسط پرنده های شکاری که منقارشان آلوده به خون می شود، حشرات و حیوانات و پرنده های کوچکتر از خودش را می خورد. فقال امام صادق علیه السلام، كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه هر پرنده‌ای که از آبی شرب بکند میشود از اون آبی که پرنده شرب کرده است هرچند کثیر هم نیست وضو گرفت، الا ان ترى في منقاره دما، مگر اینکه در منقار اون پرنده خون ببینید. اگر در منقارش خون دیده شد یعنی عین نجاست، آنگاه محکوم به نجاست است. از این حدیث معتبر به خوبی استفاده می شود که منقار خون قطعا داشته، تطهیرم که نشده و ازاله شده است، بعد از که ازاله شده پاکه. اون منقار که به آب بخورد، تماس به آب اصابت کند، آب را نجس نمی کند. مطلب این است آقای علیزاده که از مطهرات زوال عین نجاست است در حیوانات و پرنده ها. اگر عین نجاست زائل شد پاک می شود. در این رابطه گفتیم شهرت بلکه نفع خلاف بلکه اجماع وجود دارد، اما از نظر نصوص، نصوص پراکندهی در موارد جزئی آمده است که از مجموع استفاده می شود که نجاست بدن حیوانات بعد از ازاله کاملا ازاله شرعی شده است و نیاز به شستشو و تطهیر و تغسیل ندارد، خود ازاله کافی است. از این رو خب اونشو بعدن ماشاءالله مسئله گفته اید و بلدید، ولی الان اجازه بدید که برسیم. از اینجا شروع کردیم. خب جلسه دیگه خصوصیه، باید دو بار شده است تکرار. یه بار برای علیزاده تکرار کردم، الان برای شما تکرار. از مطهرات، مطهر دهم، زوال عین نجاست است از بدن حیوانات و این زوال عین نجاست که مطهر است و تطهیر می آفریند مورد نظر اکثریت یا مورد اجماع است و روایات در موارد متعدد داریم که مطلب به دست میاد. روایت اول کجا بود؟ درباره منقار پرنده شکاری بود که آقا فرمود اگر در منقارش دم و خونی مشاهده نمی کنید از آبی که شرب کرده باشد می توانید استفاده کنید، یعنی زوال عین نجاست برای تطهیر کافی است. این روایت وثقه عمار، روایت باب چهار حدیث شماره دو از ابواب اسعار کتاب وسائل جلد یک. اما مورد دوم از روایات همین باب ابواب اسعار، باب شماره 9 حدیث شماره 8، روایت از قرب الاسناد هست از ابن بختری از امام صادق از امام باقر نقل شده است که امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود لا بأس به سعر الفأر ان تشرب منه و یتوضع. موش طبیعتاً دهنش آلوده می شود به نجاست، اشیاء نجس و خونی می خورد، شفتین و لباش خونی می شود، ولی وقتی که از یک آبی استفاده کند دهن بزند اون آب نجس نمی شود. چرا؟ برای اینکه زوال عین نجاست کافیست برای حصول تطهیر. تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که زوال عین نجاست برای حصول تطهیر در بدن حیوانات کافی است. اما گفته می شود که در متن هم آمده، مثال هایی رو بذاریم بعد یه مطلبی را تذکر داده اند فقها ها که در متن هم اشاره شده است، و اون این است که آیا زوال عین نجاست مطهر است و یا این که بدن حیوانات اصلا نجس نمی شود. اصلا نجس نمی شود. چرا نجس نمی شود؟ شرحش می دهد که سید یزدی این احتمال را اقرب می داند، اصلا بدن حیوانات نجس نمی شود. چراش الان میگیم؟ اجازه بدید مطلب خانی خوندن این مطلب دارد و لازم تمایید که فمن قار الدجاجت اذا تلوس بالعظمت. مقار دجاج مرغ اگر آلوده شود به عذره یود خراب زوال عینه هم. محل اقتداست که مردم مرغ را در خانه هاشو نگهداری میکنند، به زوال عینه ها با یک شرط و جفاف رطوبت ها، رطوبتش هم باید خشک بشه، و همچنین کزاز ظهر و دابت المجروح. یک چارایی که اسب یا اولاغی که مثلا زخم شده باشد بدنش، ازازال دموه، اگر خون از اون بدن ازاله بشود به ای وجه، خودش خابیده مالیده به زمین یا همینطوری در اثر حوادث از بین رفته، در اثر حرکت، به هر وجهی که اون دم از بدن حیوان ازاله بشود کافیست در طهارت. و کذا ولد الحیوانات الملوث و به دم عند تولد. برو بزغالهی که تولد می شود در حیل تولد یه مقدار با خون آلوده باشه، ظاهران است با خون آلوده باشه، بعد از که چند ساعت یا چند روزی بگذرد و اون خون از بدنش زدوده بشود دیگه پاکه. زوال عین نجاست از بدن حیوان مطهر هست. مثال ها رو گفتن، بعد فرمودن که وکزا زوال عین نجاست اول متنجس عن بواطن الانسان. این رو حد نظر داشته باشیم. این کتاب شما نیاوردید؟ دو نیاوردید؟ جلد دو هم یه روایت اینجا کار داشتیم، ببینه بینه آدرس شما میدیم، شما خودتون یاد داشت کنید. و همینطور این محل اطلاع است زوال عین نجاست یا متنجس از بواطن انسان. بواطن انسان فم و انف و عضو، داخل گوش، داخل بینی، داخل دهن، محل اطلاست. خونی شده عمدتاً یا چیزی نجس رو اونجا مثلا فرض کنیم به خاطر مداوا گذاشتیم دارویی که الکل دارد نجسه، اگر آلوده بشود همان که عینش برطرف شد دهن خونی بود، خون که از دهن تمام شد فرو رفت یا بیرون انداخته شد دهن دیگه پاک. دماغ هم همینطور، داخلش خونی بود، وقتی که خود خون از قسمت بیرون دماغ دیده نشود داخل حفره دماغ، داخل حفره گوش باشد، حکم ندارد. اصلا نجاست در باطن بدن حکم ندارد. حالا میگیم نتیجه و اثرش کجا معلوم میشد؟ سید الحکیم کتاب مستنسک جلد 2 صفحه 131، جلد 2 صفحه 131 میفرماید که این مطلب یعنی طهارت باطن مورد گفته می شود نفع خلاف، بلکه متفق علیه، بلکه از ضرورات است. 3 درجه همونه که ما برای شما گفته بودیم که نفع خلاف است و اجماع است و تسالم، این عبارت دیگر. بله آفرین، یادتون ماشاءالله، نفع خلاف با اتفاق ماشاءالله، خیلی عالی. نفع خلاف با اتفاق میتونه در یک درجه باشه، ولی اتفاق گاهی با اصلاً میاد، اتفاق خود کل یا متفقون علیه اونا دیگه در حد اجماع میشن، تو قرینه و پسفند و زمینه نداره. اتفاق اگر گفتیم اتفاق در حد نفع خلاف، یعنی ممکنه برای اتفاق جمع اتفاق سر اصطلاح گفتم. برای آفرین آفرین، ما رو 10 سال تر 10 سال جوانتر میکنی شما با این یادداشتاتون. خب حالا در نظر شما عزیزان، البته خب شما همتون جوان هستید، بنده اخیر جوانتر هستم، بعد حرفایی که شما میگید، مطالب و نکاتی رو که دقیقش رو که از قلب در ذهنتون سپردید خیلی برای ما حال دید. خدایا این عزیزانی که درس رو اینجوری به دقت گوش میدن، حوائج دنیا و آخرتش رو برآورده بفرمایید. دمتون گرم، خوش به حالتون. یه دعای مستجاب رو، چون دعای استاد در حق شاگردش مستجاب انشاءالله. پیشا پیش محرم بود و هوای محرم و این دعای از دل رو، یعنی آخر از دل دعا کردم. من نیستم ها، شما من اعتماد نکنید، دعاست. دو تا عنوان جمع بین دو تا عنوان، یک منم یکی دعاست. دعا کارشون بکنم نه من، کاملا معتقد باشید. خدایا همه این جمعی که الان حاضرم مورد عنایت خاصه خودت قرار بده، از برکات وجود سید الشهدا نورانیت در روح و جسم و زندگیشان عاید و واصل بفرما. ریشه آل سعود هم از روی زمین برکرد، طهارت بواطن مورد اتفاق شد. روایتی هم در این رابطه داریم، کتاب وسائل جلد 2 با باب 24 روایتی است که می‌فرماید ماز سؤال شده است درباره انف، اگر خون دماغ بشود کسی و دماغش خونی بشود خون از ابواب نجاست، از ابواب نجاست. حدیث شماره، حدیث شماره کتاب آقای حسینی نیاوردم، من این خط در حافظم سپرده بودم که باب 24 از ابواب نجاست در سؤال درباره در مورد انف هست. معلومه روایت بابم زیاد نیست، شاید 4-5 تا روایت در باب نباشه. درباره انف سؤال شده است، امام میفرماید که به این مضمون یغسل ما زهر منه. باطل حکم ندارد، آنچه ظاهر و بیرون میآید، آنچه که بیرون از حفره دماغ هست، اون محکوم به نجاست است و باید تطهیر بشود. آنچه که در باطن هست حکم تطهیر را
حدیث
عمر کتاب رو بردی؟ جزاک الله متن رو بخوان. ها متن رو
محمد ابن یعقوب
روایت صحیح است، صحیحه ابراهیم ابن ابی محمد. بسیار خوب. امام رضا علیه السلام یعنی از حمدی
فیقصر مازهر منهو
خوبه. خیلی عالیه، همون که گفته بودم یغسل و ما زهر منه، دیگه انگشتتون رو وارد بکنید بعد آب رو ببرید داخل دوباره برگرده لازم نیست، عمله انگشتتون دیگه لازم است، خودتون زحمت ندید. یغسل و ما زهر منه، حدیث شماره 1 باب 24 و صحیحه ابراهیم ابن ابی محمود. تمام دلالت کامل نسن و اجماعا. اما نکته ای که بهش میرسیم عنایت کنید بعد از این و کذا بله فاذا اکل طعاما فرعی گفته برای شما مورد ابتلاست. فاذا اکل طعاما نجسا یطهر فمه بمجرد بلعه. تمام یک لقمه غذای متنجس را خورد، پس اون دارو دیگه، حالا دارو که الکل داره، حالا غذای نجس هم انشالله کسی نخوره، دهن پاک می شود به مجرد بلعیدن، خود دادن اون غذا. هازا مطلبی که می گفتم اینجاست، هازا اذا خورنا ان البواطن تتنجس به ملاقات نجاسه و کذا جسد الحیوان. اینایی که ما گفتیم چه گفتیم؟ گفتیم ازاله عین مطهره، در چه صورت مطهره؟ جزء مطهراته که قائل به نجاست باطن و نجاست جسد حیوان بشویم. ولیکن یمکن ان یقال به عدم تنجسه ما اصلا، ممکنه ما بگیم که باطن و بدن حیوان، باطن انسان و بدن حیوان اصلا نجس نمی شود و انما نجس هو العین الموجودت فی الباطن او علی جسد الحیوان. بلکه نجس چی چیه؟ همون عین نجاست. خود اون خون که در دهن آدم هست نجسه، خود اون خونی که روی سر حیوان قرار گرفته یا روی شاخ مثلا بز قرار گرفته است، اون خون نجسه، بدن نجس نمیشه. و علا هزا اگر این حرف رو زدیم، فلا وجه لعبده من المتحرات، اگر گفتیم که بدن حیوان باطن انسان نجس نمی شود، وجه نیست که این زوال عین را از متحرات بشمارید شمارده شود. و هذا الوجه قریب جدا، دو تا نقطه دارد، قریب جدا. وجه اینم بگیم، بعد وجه قولی که میگه تنجیس در کار هست هم گفته شود. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب همون منبع، تنقیح جلد 4 صفحه 220 و 221 می فرماید که مشهور این است که تنجیس صورت می گیرد و این تنجیس مطابق قاعده است، قاعده ملاقات با نجاست، قاعده انفعال، قاعده النجس و ینجس. و اما زوال عین از متحرات است. چرا زوال عین از متحرات است؟ به دو دلیل. یک، سیره متقدمین، که سیره متقدمین در اعتبار میتواند در حد نص باشد، و نصوص متفرقی که در ابواب مختلف آمده است که بهش اشاره کردیم. این رأی سید، سیدنا الاستاد. اما سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که بدن حیوان و باطن انسان از اساس نجس نمی شود. چرا نجس نمی شود؟ با یک دلیل، یک مکمل. دلیل این است که ما دلیل که بر تنجیس داریم منصرف از این موارد است. دلیل و تنجیس انصراف دارد به بدن انسان و ظاهر بدن انسان، از حیوانات و بواطن انسان منصرف هست. بنابراین ما دلیل بر تنجیس نداریم. یک دلیل کلی نصی داشته باشیم که هر کجا نجس برسد تنجیس میکند، همچه نص نداریم. نصوصی که داریم آمده هم یا تطبیقی است یا انصرافی نسبت به ظاهر بدن انسان. معلوم شد؟ و اما درباره حیوانات و درباره بواطن دلیل و تنجیس نداریم، حداقل شک میکنیم. شک بکنیم، شکر خدا قاعده طهارت هست، قاعده سرزنده قدرتمند میتواند حکم طهارت صادر بکند بلا اشکال و بلا شبهه. این دلیل است که توجیه است که از کلام ایشان استفاده
شد. منظور معروف باشه،
معروف خواست عفو دلیل نخواست. ایشان سوال شما رو خوب جواب داد. حالا نتیجهش خودش میگه نتیجه کجا داره. نتیجه سواره عمریش خودش میگه سواره نه سیره متقدمی سیره متقدمی این بوده عملا که اجتناب نمی کردن، طاهر عملی می دونستن و نجیس نام از کجا معلوم؟ بنابر اون از این اجتناب نمی کردن، ممکنه سیره تطبیق میکنه بنابراین که اجتناب نمی کردن اصلا نجیس نیست، چیز ندار، تخالف و تنافی ندار. اما فرمایش آقای حسینی این بود که ممکنه این عفو شده باشد، این احتمالی که امکان عفو باشد درست احتمال است، چهار تا احتمال میگه، نه احتمال است، دلیل میخواد. نصوص عفو تصریح به عفو ندارد، نصوص عفو اگر دلیل بر عفو داشتیم باید تصریح میشود. اما گفته است که مثلا نجاست باطن یا نجاستی که در بدن حیوانات بوده و زائل شده است نیاز به تغسیل ندارد بر اساس سیره متقدمین و نصوص متفرق. اما سید حرفش چه شد؟ گفت دلیل بر تنجیس نداریم، اصالت و طهارت میتواند حکم به طهارت اعلام بکند با یک مؤید. مؤید اینه که این تطهیرها و این نجاست، ازاله این نجاست بر انسان واجب ذاتی نیست، واجب غیری است، برای نماز، برای طواف انسان بدنش نجس باشه، خونی باشه، کسی اشکال نمی کنه تا نماز نخونه، چرا بدن خود نمی شود واجب نیست؟ چندین ساعت با شما مثلا لباس متنجس وقت نمی کنی، راحت می بیرد می گرد وقت نماز شد عبا تا منزدی. ازاله نجاست ذاتی نیست بلکه خیری است، اصلی نیست، خیری است، اون فقط برای صلات و طواف. با این اضافه، با این معید میگه خب این ازاله نسبت به بواطن دیگه معنا ندارد، اساسا زمینه ندارد وجود ازاله، و نسبت به حیوانات که اونها تکلیف ندارن، پس نجاستی که مانع از صلات بشود اون وجوب ازاله داره، حکم نجاست رو ندار. هرچند ما اونا رو عین نجاست اطلاق میکنیم، خونه دیگه عین نجاست هست، ولی تنجیز و وجوب ازاله در کار نیست، ثمره نداره. اضافه دیگر یادتون نرد، حکم شر همیشه تا اثر عملی نداشته باشد حکم شر صادر نمی شود. درباره اونجا حکم شر اثر ندارد، درباره حیوان چه اثری دارد؟ اما شما ممکنه بگید که بدن حیوان بعد متنجس بشود، متنجس بشود میگیم در این جهت از حکم که بدن حیوانات بعد از ازاله محکوم به طهارت است مورد اختلاف نظر نیست، و نصوصی که درباره منقار باز و پرنده شکاری گفتیم برای ما کافی است. یه نکته اضافه کنیم، ثمره رو بگیم آقای موسی زاده، ثمره نزاع اینه که اگر فتوای سید رو قبول کردیم که تجیسی نیست، دهن خونی شد، اگر مسواکی به مسواک اتفاق می افتاد، مسواک داخل دهن دندان ها را مسواک می کنید، دندان بون دندان خونی می شد. اگر با خود مسواک خون از دهن بیرون نیامد، مسواک نجس نیست. بنابراین که بنابرای فتوای سیدی هستی، اما بنابرای فتوای بر رأی سیدان استاد که و مشهور که تنجیس هست ولی زوال عین برای تطهیر کافی است، در این صورت اگر بون دندان خونی بود مسواک زدید یا انگشتتون رو داخل دهن گذاشتید ولو خون بیرون نیارد با خودش نجس می شود، چون عین نجاست بوده. عین نجاست که باشد در باطن حکم تنجیس دارد دیگه. آب دهن هم متنجس شده، انگشتو گذاشتید تو دهن شریف عزیزتون نجس می شود، باید آب بکشید. دندان مسئله رو همجوری هر چیزی که در داخل دارد به حضور شما بگم، برای شما بگم که اون یک قاعده را سریع گفتم، حواسم در نوشتم. قاعده اینه، هر حکم شرعی که دارای اثر عملی نباشد اون حکم از توی شرع صادر نمیشه. صدور حکم بدون اثر از توی شرع قطعا قابل صدور نیست، و وضعی باشد یا تکلیفی. حکم و
انسان هم باید همین باشه، تا وقتی که ما به خاطر نماز اقدام کردیم و نماز خوندن خطا بر دستمون
میاد، لازم نیست،
نه لازم نیست، جدا کسی نداره، آیا لدش هست یا نیست، تکلیفی داره یا نداره، وضعی به تکلیفی نداره.
اون را در جهت دیگه گفتیم، جهت های کمه به ذهنت شما متقاطی شد، جهت کم ذهنتون رو مشغول کن. اون را چه جهتی گفتیم؟ گفتیم نجاست بدن انسان و بر اساس حکم فقهی کجا آمده است؟ برای نماز. ازاله نجاست برای نماز اثر دارد، درسته؟ اثر عملی دارد. اما اگه ازاله نجاست از بدن حیوان یا از باطن بگیم واجبه، اثر ندارد. ها، نجس است یا نیست، در واقع ما به او کار نداریم، تنجیس میکند یا تنجیس نمیکند اصلا، این تنجیس میکند، اما خود نجس، خود اعیان نجسه که خونه یا چیز یا مثلا بوله، نجاستش محفوظه، در حد ذاتی نجسه، اما تنجیسش باطن بدن اثر ندارد، برای حیوان هم اثر ندارد. بنابراین آنچه سید یزدی می فرماید که قریب است جدن، ایشان بسیار نظر شریفشون دقیقه، بعید نیست که همین نظر ایشان که قرار قریب جدن واقعا قریب جدن باشد، که اصلا تنجیس معنا ندارد، تا اینکه بگیم زوال عین نجاست از مطهرات. اما الذی یسهل الخط در نتیجه اولیش فقط در همون مورد که انگشت یا مسواک داخل دهن ببرید، ثمرش بسیار ثمره کوچکیه، ثمره آنچنان عملی ندارد. هر دو دسته این مطلب رو اعلام میکنن که زمان این ما تطهیر می آورد، یا قبلا اصلا نجس نبوده یا اصلا به مجرد زوال تطهیر میاد. در عمل اختلاف آنچنان دیده نمی شود مگر در مورد بسیار جزئی که اون هم قابل توجه نیست، که مثالش رو برای شما گفتن. این مسئله مسئله به حضور شما زوال عین نجاست که از جمله مطهرات به حساب می آمد حل شد. در مصداق چیزهایی را اشاره می کنن که مثلا داخل چشم، اگر اون کنار مژه‌های چشم مثلا خونی دیده شود شک کنیم که باطن است یا ظاهر، در صورتی که شک که در ظاهر و باطن بکنیم طبیعتا احتیاط این است که به تطهیر مبادرت بکنیم، مثل مژه‌های چشم یا در گوش و دماغ که شک بکنیم باطن است یا ظاهر، داخل حفره نباشد، سر مغز باشه. چشم ها بعضی از مژه‌هاش بون مژه‌هاش خونی بشد و اینا، اگر عسر و حرجی در کار نباشد اینجا احتیاط صعوبتی ندارد، باید باطن بودن محرز باشد. میرسیم انشالله. یاداشت کنید مطهر یازدهم انشالله روز نهم آوان ماه. یه دونه دعا بکنم. بله کمی دیر گفتید آجا، عیبی ندارد. آقای حسینی خیلی حال روزه دارد. من یک جمله روزه از سید الشهدا کوتاه برای شما یادآور بشوم و تمام، و آن این است که همونطوری که درباره سید الشهدا آمده است که از پیامبر اعظم صلی الله علیه وسلم که کسی بخواد به عزیزترین فرد روی زمین و آسمان نگاه بکند باید فلینظر الی الحسین قلبه، من اراد ان ینظر الی اعز اهل الارض و اعز اهل السماء فلینظر الی الحسین. این اعز رسول الله الاعظم در اون تنهای روز آخر عاشورا که قرار گرفت، به زبان حال یکی از بچه ها آمد فکر کرد که این پدرم حسین اینقدر عزیزه شاید اینو نشناخته باشن. به باباش گفت که بابا خودتو معرفی نکردی؟ اینها نگفتی من فرزند پیامبرم، فرزند حضرت زهرا هستم؟ او بابا معرفی کردن، حرفا ما گوش ندادن، هل هله کردن، صدا ما رو زیر پوشش قرار دادن. بعدم آمد یکی دیگر که ظاهرن هم حضرت رخیه باشد یا یکی دیگر از بچه ها، بابا حالا اینجا که نمیشه زندگی کنیم، میشد برگردیم به طرف مدینه جدم؟ امام حسین به زبان حال فرمود که نمیگذارن از جا حرکت کنیم، جا به جا بشیم حمله میکنن، آبو بستن، برگشتن هم نمیزنن. یه نقطه دیگر هم بگم، نقطه های روزه ما از این قبیله، اونو برای بعضی از عزیزان گفتم، وداع آخر که شدش سید و شهدا تنهای تنها بود، تنهای تنها، هیچ کسی نداشت. خبر دادن امام سجاد در حال بیهوشی بود تقریبا که بابا آمد بالا سرش، بابا خدا حافظ من میرم. کجا بابا؟ میدان میروم، زبان حال و قریب و مزمون. آقا امام سجاد عرض کرد بابا عموی عباس کجاست؟ بعد علی اکبر کجاست؟ آخر جواب که شنید که بابا گفت فقط منم و تو. حضرت سجاد جواب باباشو گویا نداد. یه سرپرستی دارد به نام عمش زینب، به عمش زینب صدا زد که عمه یه دونه عصا، یه دونه شمشیر با عمه. چی میکنی؟ با عصا تکیه کنم، با شمشیر از بابا بفرم. الهی به حق امام سجاد همین الان گناهان ما را این جمع را ببخش و بیامرز، توفیق عبودیت برای ما عنایت فرما، ارتقای علم و عمل صالح برای ما عنایت فرما. همین الان خدایا به امام سجاد حوائج این جمع را برآورده بفرما. دشمنان اهل بیت آل سعود فاسد و جلاد را به قهاریتت سرنگون و نابود فرما. شیعیان اهل بیت در دنیا، عراق و یمن، سوریه هم فاطمیون و حزب الله، و اگر اونجا هم شیعیان دیگری باشد، خدایا نصرت براشان عنایت فرما. دشمنان اسلام و دین و شیعه نابود کردن، مراجع تقلید، علمای اعلام، طلاب و حوزات علمیه تماما، مقام معظم رهبری، همه را در سایه امام زمان به توفیقاتشان بیفزا. تعجیل در ظهور آقا امام زمان ما بفرما. اللهم ارنا طلعت الرشیده و الغرت الحمیده و اجعلنا من اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدائه برحمتک یا ارحم الراحمین.